ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید.
راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان ارجمند برنامه راه روشن. در برنامه امروز به معرفی ادامه دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام میپردازیم. همانطور که گفتیم دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام از ناآرامترین دوره‌های حکومت عباسیان به شمار می‌رفت. بی‌لیاقتی خلفا، جنگ قدرت بین سردمداران حکومت، نارضایتی مردم و قیام‌های پی در پی از عوامل نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی در آن زمان بود. دوستان، خلفای عباسی بیش از هر چیز نگران به دنیا آمدن فرزند امام حسن عسکری علیه السلام بودند. آنها با توجه به روایات نبوی می دانستند که از امام حسن عسکری علیه السلام فرزندی متولد خواهد شد و او همان قائم آل محمد عجل الله تعالی فرجه الشریف است. این خبر در همه جا انتشار یافته بود که همان کسی که با نهضت عالمگیرش بساط ظلم و جور و بیداد را از جهان بر می‌چینه فرزند امام حسن عسکری علیه السلام هست. عباسیان این حدیث را شنیده بودند که جانشینان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 12 نفر و همه آنها از قریش هستند. حدیثی که در منابع اهل سنت به صورت مکرر آمده. بر حسب قرائن، فرمانروایان عباسی احساس می‌کردند که پیشبینی‌ها در مورد ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ممکن است به زودی تحقق پیدا کند. این موضوع بیش از پیش حساسیت آنها را برمی‌انگیخت، لذا فشار بیشتری بر امام حسن عسکری علیه السلام و پیروان ایشان وارد کردند. آنها به همین منظور سالها قبل در اقدامی پیشگیرانه امام هادی علیه السلام را به همراه فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام از مدینه به سامر فراخوانده بودند. آنها پیوسته مراقب آمد و شدهای امام حسن عسکری بودند و با وسواس زیاد گزارشات دریافتی از منزل آن حضرت را بررسی می کردند تا کودکی را که قرار بود متولد شود شناسایی کنند و درباره او تصمیم لازم را بگیرند. با این حال، علی‌رغم تلاش‌های گسترده عباسیان، اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود که فرزند مبارک امام حسن عسکری علیه السلام پا به عرصه وجود بگذاره. امام حسن عسکری علیه السلام ولادت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را مخفی نگه می داشت. بی تردید اگه دشمنان از تولد حضرت مهدی مطلع می شدند، ممکن بود که تصمیم به قتل و نابودی او بگیرند. بر همین اساس امام حسن عسکری علیه السلام این مسئله را کاملا پنهان می کرد. پس به اراده خداوند بارداری همسر امام مانند بارداری مادر حضرت موسی علیه السلام مخفی ماند و تا زمان تولد نوزاد کسی از ظواهر امر متوجه نمی شد که نرجس خاتون مادر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باردار هست. حکام عباسی هم علی‌رغم پیگیری شدید از طریق مراقبان و جاسوسان خود متوجه این موضوع نشدند. با این حال امام حسن عسکری علیه السلام خواص و افراد مورد اطمینان را از این تولد آگاه ساخت و فرزند خود را به بعضی از آنها نشان داد تا مردم پس از شهادت ایشان در شناخت امام زمان خود دچار سرگردانی و حیرت نشوند. به همین جهت بود که پس از شهادت امام حسن عسکری یاران حضرت اتفاق نظر داشتند که او فرزندی را به عنوان جانشین تعیین کرده که امام بعدی است. آیت الله سید محمد حسین قزوینی، استاد حوزه و پژوهشگر.
فقیه ایمانی رضوان الله تعالی علیه از علمای بزرگ اصفهان کتابی داره، الاصاله المهدویه فی الاسلام، صفحه 81 112 نفر از علمای اهل سنت رو ذکر کرده که اینها معتقدند حضرت مهدی به دنیا آمده. حالا سال 250، 255، 260 اختلاف دارن. دکتر سید سامر عمیدی یک کتابی داره، دفاع عن الکافی، کتاب برگزیده سال شد، جلد اول صفحه 568، ایشون از 128 نفر از علما بزرگان اهل سنت نقل کرده که معتقدن حضرت مهدی به دنیا آمده. آقای شعرانی متوفای 976، ایشون در کتاب الیواقیت و الجواهر ایشون نقل میکنه از بزرگانشون، خروج المهدی هو من اولاد الامام الحسن العسکری، مولدش نیمه شعبان سال 255 و اون در زنده هست، باقی است تا حضرت عیسی ابن مریم از آسمان بیاد، بعد پشت سرش نماز بخواند. بعد میگه عمر حضرت الان که من هستم که سال 958 سنش 706 سال از عمر حضرت میگذرد. خب دیگه از این بهتر، از این واضح‌تر. بعد میگه از شیخ حسن عراقی که از بزرگان هست، ایشون برای من نقل کرد که ایشون در مسجد النبی حضرت مهدی را دید و حضرت مهدی یک هفته در خانهش مهمان بود و مطالبی از او شنید و غیره. این رو به عنوان قاطع آقای شعرانی نقل میکنه. فخر رازی هم همین تعبیر رو داره، ذهبی در تاریخ اسلامش وقتی میاد به حضرت مهدی ارواح نافده میرسد، جلد 19، اما ابنه فرزند امام عسکری سلام الله علیه محمد ابن الحسن که رافضه بهش میگن قائم خلف حجت، فولد سنت سمان و خمسین سال 258 یا 256 و بعد از پدرشون 2 سالم بوده و دیگه معلوم نیست کجا رفت. دیگه این دیگه نهایت کم مهری آقای ذهبی. در کتاب العبر فی خبر من قبر ایشون در جلد اول در سال 255 میگه در این سال محمد ابن حسن العسکری به دنیا آمد، رافضه او را مهدی منتظر میگویند و او پایان بخش خلفای 12 گانه هست. ابن خلکانی که دیگه یک چهره بلند آوازه اهل سنت، صاحب کتاب وفیات الاعیان، در جلد دوم صفحه 94 میگه برای حضرت امام عسکری، پدر حضرت مهدی ارواح نافدا هست، کاند ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان، روز جمعه نیمه شعبان سال 255. این همون عقیده که شیعه دارد. ما ببینید از اینطور مسائل زیاد داریم. حالا قبلن هم ما گفتیم صفدی همین تعبیر رو دارد، ابوالفدا همین تعبیر رو دارد، ابن حجر عسقلانی دارد، ابن حجر هیثمی دارد، ابن عسیر جزری دارد، یافعی برای شما عرض کنم در مرآت الجنانش دارد، ابن سباق مالکی دارد، ناصر الدین البانی برای شما عرض کنم در تعلیقات رضیه علی روزت ندیه دارد، خیر الدین زرکلی این مطالب را آورده و عبدالحلیم جندی از علمای بزرگ الازهر این مطالب را آورده.
اقدامات حساب شده امام حسن عسکری علیه السلام آماده کردن اذهان مردم برای دوران غیبت فرزندش حضرت مهدی بود، زیرا غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف امری غیر عادی بود که به آماده سازی قبلی نیاز داشت. تا آن زمان پیروان و دوستداران مکتب اهل بیت به شکل حضوری نزد امامان می رفتند و مسائل و مشکلات فردی و اجتماعی خود را با آن بزرگواران در میان می گذاشتند. امام ها نیز نیازهای فکری، روحی و مادی آنان را برآورده ساخته و به درخواستهایشان پاسخ می دادند. بر اثر این نوع روابط مردم به ارتباط مستقیم با امامان از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عادت کرده بودند. اما اکنون شرایط به گونه پیش می رفت که مردم نمی توانستند با امام زنده و حاضر دسترسی و ارتباط مستقیم داشته باشند. امام حسن عسکری علیه السلام باید جامعه را برای شرایط و اوضاع دوران غیبت آماده می کرد. غیبتی که به حسب ظاهر در برگیرنده جدایی مردم از امام و عدم امکان ارتباط آنها با امام بود. به همین منظور امام یارانی را تربیت کرد که مسئولیت‌های مربوط به دوران غیبت را بر دوش گیرند. گرچه از زمان امامان قبل تمهیداتی برای این امر در نظر گرفته شده بود و شیعیان تا حدودی برای عصر غیبت آماده شده بودند.
این راه روشن است. در عزیمت راه رو چون صبح اگر صادق بود، هر قدر تاریک باشد راه روشن می شود. راه روشن، مسیری برای اندیشیدن و آگاهی، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
نکته دیگه آن که بیشتر ارتباطات امام حسن عسکری با مردم به صورت مکتوب و از طریق نامنگاری انجام می شد. آن امام برای حفظ شیعیان در مناطق مختلف شبکه ارتباطی مستحکمی ایجاد کرد. گستردگی و پراکندگی مراکز تجمع شیعیان وجود یک سازمان ارتباطی منظم را ایجاب می کرد تا پیوند شیعیان را با امام و نیز ارتباط آنان را با یکدیگر برقرار سازد و از این راه گذر آنان را از نظر دینی و سیاسی رهبری و سازماندهی کند. شهرهای کوفه، مدائن، یمن، بغداد، ری، آذربایجان، نیشابور، قم، سامرا، گرگان و بصره از پایگاه‌های مهم هواداران و پیروان آن حضرت به شمار می‌رفتند. به همین لحاظ امام حسن عسکری علیه السلام از میان چهره‌های شاخص و شناخته شده در سرزمین‌های مختلف نمایندگانی را برگزید و از این طریق با پیروان خیش ارتباط مستمر برقرار کرد. این گروه‌ها افراد نخبه و شایسته‌ای بودند که نمایندگان فکری و عقیدتی اهل بیت علیه السلام محسوب می‌شدند و مردم شهرهای مختلف با آنها دیدار می‌کردند. مثلا در قم احمد ابن اسحاق قمی و در نیشابور ابراهیم ابن عبده نیشابوری و در اهواز ابراهیم ابن مهزیار وکیل امام بودند. عثمان ابن سعید شخصیت موجه و شناخته شده شیعی وکیل ارشد امام بود و همه اموال به دست او می رسید. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. در برنامه بعد نیز بحث درباره دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام را پی خواهیم گرفت. تا آن زمان خداوند مهربان یار و مددکارتان.